استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اجازه نمی‌دهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغانان مبدل شود. او این را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله میدان هوایی کابل مطرح کرد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرده گفته شده که واشنگتن هنوز هم در تلاش کسان است که در حمله بر میدان هوایی کابل دست داشتند و در کنار 13 سرباز آمریکایی 170 افغان دیگر هم در آن کشته شد. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود. این گروه از یک سال به این سو مسئولیت برخی از عملات مرگبار را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به عهده گرفته. در یک خبر دیگر میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که واشنگتن بدون حضور نظامی در افغانستان فشار بر گروه های تروریستی را حفظ میکند. رئیس جمهور جو بایدن این را به مناسبت اولین سالگرد حمله مرگبار 26 آگست در نزدیک میدان هوایی کابل گفته. در اعلامیه‌ای که از سوی قصر سفید روز جمعه نشر شد، به نقل از رئیس جمهور بایدن گفته شده که واشنگتن به دنبال این حمله کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را که آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند دو برابر کرده. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در جام آسیا امروز با هم رویارویی می‌کنند. این اولین بازی این جام است که 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه بین‌المللی کرکت دبی آغاز خواهد شد. افغانستان در جام آسیا با سریلانکا و بنگلادش در گروه بی است. اندو پاکستان و هنگ کنگ در گروه الف بازی می‌کنند. افغانستان در دومین بازیش روز سه شنبه 3 آگست در ورزشگاه شارجه و مساف بنگلادش خواهد رفت. و خبر اخیر این که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که کشورش در ماه گذشته بیش از 1 میلیون تن محصولات زراعتی را صادر کرده. زلنسکی در سخنرانی ناوقت دیشب خود گفت که محصولات زراعتی اوکراین از طریق 3 بندر این کشور به دیگر کشورها صادر شده. صادرات غله اوکراین از طریق بحیره سیاه در روزهای پس از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین در 24 فوریه متوقف شد، اما روسیه و اوکراین در ماه جولای به میانجیگری سازمان ملل متحد به توافق برای از سرگیری صادرات غله اوکراین دست یافتند. به گفته رئیس جمهور اوکراین، از زمان اجرایی شدن این توافق 44 کشتی از بنادر اوکراین به مقصد 15 کشور خارجی سفر کرده است. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: امریکا از 13 نیرویش که در جریان روند تخلیه سال گذشته در حمله میدان هوایی کابل کشته شده بودند یاد بود به عمل آورد. وزارت خارجه این کشور گفته که از تلاش ها برای به عدالت کشاندن کسانی که این حمله را انجام دادند دست نخواهد کشید. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته بود. از یک آگاهی امور پرسیده ایم که آیا امریکا در عدم حضورش در افغانستان توانایی مبارزه با داعش را دارد؟
اگر صادقانه بخواهن اینا راه های بدیل را دارن که اینا گروپ های راست کنه در داخل افغانستان بکومن.
در ادامه میشنوید که چرا بسیاری از جوانان تحصیل کرده در ولایت غور تلاش میکنن که از راه های غیر قانونی از افغانستان به کشورهای دیگر پناه ببرند؟
به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
واقعا وضع معلمان بسیار خراب است، جای قیمت هایی که سمساور بالا رفته.
برنامه هفتهوار کاروان زهر در نیمه دومین ساعت نشر می شود. در برنامه امروز
یک چند مدت را تریاکی بودم، خانه بودم، پدرم یک چند تا سفید سوسو جمع کردن گفت تو بشه تو یا نشه یا زندگی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین، اکنون با رادیو آزادی پیوستین. به استیدیوی پیک شما را خوش آمدید میگم. فرشتن نگام میزبانتان دهی برنامه هستم. میشنوین که وزارت امور خارجه امریکا گفته که همچنان به دنبال کسانی هستند که در آگست سال گذشته به میدان هوایی کابل حمله کردند. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه امریکا به نقل از انتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور نشر کرده، گفته شده که آنان به دنبال به عدالت کشانیدن کسان هستند که در 26 آگست سال گذشته 13 امریکایی و 170 افغان را کشتند. برخی از افغانهایی که در این حمله زخمی شدند خواستار مجازات عاملان این حمله شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
صحت من دیر مریضم، از دیر زیاد دواب دوستم.
این جوان 22 ساله افغان سال گذشته در حمله میدان هوایی کابل به شدت زخمی شد. او پس از یک سال انوز هم خوب نشده تا بتواند راحت را برود. این جوان افغان که باشنده شهر کابل است نمیخواهد نامش در این گزارش گرفته شود. او میگوید پیش از این در اردوی افغانستان خدمت میکرد. او به گفته خودش انوز هم احساس خطر میکند. و میگوید که قصد خروج از افغانستان را داشته است، اما غافل از این که نه تنها اراده‌اش برای رفتن به نتیجه نمی رسد، بلکه ماها و از پا می افتد.
وقتی انفجار رخ داد چشمانم را بستم. دو روز بعد در بیمارستان بودم. هنوز حالم خوب نیست. اگر یکی دو نفر کمکم کنند می توانم کمی راه برم، اما با سختی می توانم نیازهایم را برآورده کنم.
کامل انسان گونه‌ایم.
ده ها خانواده افغان دیگر نیز مانند این جوان از این رویداد ناراحت هستند، اما ایالات متحده میگوید که آنان همچنان به دنبال عاملان این رویداد هستند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای که ناوقت روز جمعه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد گفت که آنان از محاکمه کسان دست بردار نیستند که در 26 آگوست سال گذشته در نزدیکی میدان هوایی کابل حمله کردند، حمله‌ای که در آن 170 افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. آقای بلینکن که به مناسبت نخستین سال کشته شدن این 13 سرباز آمریکایی صحبت می‌کرد گفت: ما هرگز از تعقیب کسانی که این حمله را انجام دادند به عدالت دست نخواهیم کشید. ما از نزدیک با شرکای خود برای یافتن و دستگیری آنها همکاری میکنیم. آقای بلینکن گفت که ایالات متحده تلاش میکند تا از طریق دیپلماسی اصولی و اقدامات دیگر افغانستان دوباره به پناهگاه هراس افغانان بین المللی تبدیل نشود. در 26 آگوست سال 2021 زمانی که 10 روز از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان میگذشت، حمله انتحاری در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در جریان تخلیه افغانها توسط نیروهای خارجی صورت گرفت. حمله ای که شاخه خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی مسئولیت آن را به عهده گرفت.
همچنین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیوند به یک سالگی حمله مرگبار در نزدیک میدان هوایی کابل گفته که واشنگتن کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی را که آمریکایی ها را تهدید می کنند دو برابر کرده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سالگرد حمله مرگبار 26 آگوست در نزدیک میدان هوایی کابل میگوید که واشنگتن بدون حضور نظامی در افغانستان فشار بر گروه‌های تروریستی را حفظ می‌کند. جو بایدن در بیانیه گفته است که یک سال پیش 13 سرباز به گفته او پر افتخار و میهن پرست آمریکایی و همچنان بیش از 100 افغان غیر نظامی بی‌گناه در این رویداد در دروازه ابی بیرون میدان هوایی کابل کشته شدند. بایدن در این بیانیه که آن را قصر سفید روز جمعه نشر کرد، افزوده است که واشنگتن به دنبال این حمله کمپاین جهانی علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی را که آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند دو برابر کرده است. مسئولیت این حمله را که چند روز پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت، داعش پذیرفته بود. به تازگی وزیر دفاع روسیه از گسترش حضور داعش و القاعده در افغانستان و تهدید احتمالی از خاک افغانستان و کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرد. با خروج آخرین سرباز آمریکایی در 31 آگوست پارسال از افغانستان، حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان رسما پایان یافت. تصمیم رئیس جمهور بایدن در مورد خروج از افغانستان از سوی اعضای جمهوری خواهی کنگرس آمریکا و شماری از مقام‌های پیشین آمریکایی مورد انتقاد قرار گرفته است. قصر سفید اما از این تصمیم به تکرار دفاع کرده و گفته است که امریکا می تواند تهدیدات تروریستی علیه ایالات متحده و شهروندانش را در هر جا و هر مکان مهار کند.
در مورد اظهارات مقام های امریکایی به مناسبت یک سالگی عملی مرگبار در میدان هوایی کابل در جریان روند تخلیه با محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که دایش در یک سال مسئولیت شما را از عملات دیگر مرگبار را هم به دوش گرفته، چرا تا حال سرکوب نشده؟ آقای قطمر گفت
زمانی که امریکایی ها پیش از حمله که بر میدان هوایی صورت بگیره اطلاعات دادن که داعش آماده یک حمله بر میدان هوایی در زمان خروج عساکر امریکایی است، ولی نتانستن این را جلوگیری بکنن یا نخواستن این را جلوگیری بکنن و به تعقیب از او دیدیم بعد از حمله اینا یک خانه ملکی را هدف قرار دادن که در او یک تعداد زیاده افراد ملکی که اصلا اینا هیچ ارتباطی با داعش و یا گروپ های حراست کردگی نداشتن، در نتیجه عملیات امریکا کشته شدن و بعدش هم امریکایا اشتباه خود را قبول کردن و معذرت خواهی کردن. و در طول یک سال گذشته در افغانستان گروپ های مختلف حراست یا نه تنها که داعش بلکه القاعده، انصار الله، طالبای پاکستان، ایغور و همچنین حزب تحریر که یک حزب بسیار قوی است امروز در افغانستان و اینا بیشتر عملیات ها را انجام میتن. بعد از اینکه امریکا از افغانستان بیرون شد این گروپ های راسفگن روز به روز قوت گرفت و شما میبینین که کمپ هایی که مربوط به عساکر امریکایی و نیروهای ناتو بود امروز اینمی حراس افغان ها در اونجا جای و جای هستن در داخل افغانستان با تمرینات نظامی میپردازن و تجهیزات هم که از نیروهای امریکایی باقی مانده در دسترس از اینا قرار گرفتن. من فکر میکنم که خود امریکا ها باید مسئولیت بگیرن.
اطمر صاحب، امریکا دیگر در افغانستان حضور نداره، آیا امریکا میتونه در عدم حضورش با داعش در افغانستان مقابله کنه؟
امروز امریکایی‌ها امکانات را به دست دارن و امکانات تنها طیارای بی پیلوت نیست، بلکه امو کشورهایی که با امریکا نزدیک هستن و در استراتژی امریکایی هستن از اونا میتونن استفاده بکنن. از نیروهای داخل خود افغانستان اینا میتونن استفاده بکنن اگر بخواهن، چنانچه اینا که میخواهن اونا در سوریه هم توسط طیارای بی پیلوت بمبارد میکنن و هدف خود هم میزنن، در افغانستان هم میزنن و اینا اگر بخواهن، اگر صادقانه بخواهن، اینا راه های بدیل را داره که اینا گروپ های راسف کنه در داخل افغانستان بکنن. اما اگر اینا بخواهن، اگر اینا به یک بازی استخباراتی دیگه میرن، این باز یک بحث جداگانه است.
اخیراً گروه داعش مسئولیت برخ از عملات مرگبار در افغانستان گرفت و این نگرانی کشورهای منطقه و فرا منطقه را برانگیخت. آیا شما فکر میکنین که داعش او توانایی را داره که تهدید به کشورهای منطقه فرا منطقه از خاک افغانستان ایجاد کنه؟
داعش که امروز در افغانستان می جنگه و داعش کشورهای عربی دیست که در عراق سوریه جنگیده، بلکه داعش محلی یا منطقوی است و ما فکر نکنم که خود داعش قدر قوی باشه که همه تهدیدها را هم برای کشورهای منطقه هم برای داخل افغانستان ایجاد کرده بتانه، بلکه اینجا گروپ های دیگه چی در داخل طالبا و یا چی هم گروپ های دیگه که در داخل افغانستان فعال هستن و اونا حراس افغان و بنیادگر هستن به نام داعش که امروز یک رکلام خوب است برشان عملیات های خود انجام میتن.
محمد عیسی قطمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. اکنون در گزارش میشنوید که شمار از جوانان تحصیل کرده و استادان پانتونها در ولایت غور گفتند که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بهر کارگری رای قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. آنها گفتند که حکومت طالبان آنان را از وظیفه‌شان سبکدوش کرده و از این لحاظ مجبور به ترک کشور خود شدند. فعالان جامعه مدنی این ولایت میگویند که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مساعد کند. بیشتر در این گزارش جزئیات داریم که با صدای یک جوان در ولایت غور آغاز میشه.
وقتی که امارت اسلام پیروز شد مرا از وظیفه سبکدوش کرد.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود، اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد، اما برای رادیو آزادی گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بهر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشتم، برای فعلا بیکار هستم، در خانه نوز فامیل هستم، من از من نان مایم و مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست، در غور خصوصا مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، متاسفانه من شالست نکردم، به مسیحات من شالست نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی ندادم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسایی رو میشناسم که حتی 16 رو خلاص کردن، ماستر هستن، همراه ما هستن، میخواین که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوانای دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن با پانتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نان را برای خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله که دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او به رادیو آزادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولتی دایکندی وظیفه اجرا کرد، اما حال او بیکار است چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم، میخواییم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبود کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم، و به خاطر نفقه اولاد یا خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگر هم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن به حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید نمی هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم اینجا چیکار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور برای رادیو آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتند، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه عده از جوانان ما وظایفشان از دست دادند و بیکار شدند. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدند که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است:
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانهای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانها به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد:
دولت گروه کدام برنامه خاص ندارن که کدام کار برای جوان ها آمده شود. شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدام پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. زبیب الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جای نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبا همیشه برای مردم و خصوصا جوانان این بوده که شما در کشور باشین و بیرون از کشور ندوین و برای همه شما کار هست و بار هست. نمیدانم که چرا حکومت طالبان برای مردم دروغ میگوین. ما خواهشم از حکومت طالبا ای است که برای مردم زمینی کار مساعد بسازن تا بیشتر از این جوانان ما و کادرهای ما و کسانی که درس خواندن اینا از کشور بیرون نشوند.
گزارش بود در رابطه به شمار از جوانان تحصیل کرده و استادان پانتون‌ها در غور که گفتند به خاطر بیکاری مجبور هستند که رای قاچاق به پیش بگیرن و کشورشان ترک کنن. شما شنونده های رادیو آزادی، آیا با چنین تجربه سرخورده اید؟ آیا در این مدت یک سال از کار وظیفه سبکدوش شده اید و یا راه های قاچاقی را به خاطر بیرون شدن از افغانستان در پیش گرفته اید؟ تجربتان قصایتان با ما شریک بسازین. 00420221124601 تلفن رادیو آزادی، البته واتساپ ماست. پیام های صوتی تان به ما بفرستین، ما آن را نشر می کنیم.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر از رادیو آزادی پخش می شود.
بیشتر از خبر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش داریم که مسافران و رانندگان گفتند که به دلیل خرابی جاده اشارا و تونل سالنگ به مشکل فراوان برخوردند. آنها میگویند که اشارا به بازسازی و ترمیم نیاز دارد. شکایت آنها را کی خواهد شنید؟ در این گزارش بشنوید.
ایستگاه موترهای مسافربری در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دیگر مثل سابق پر جنب و جوش نیست. بسیاری از مسافرین میگویند علتش افزایش قیمت کرایه موترهای مسافربری است. شیرین آقای 55 ساله یکی از کسانی است که بین شهر چاریکار مرکز پروان و ولایت پنشیر رفت آمد میکند.
قیمتیش تیل، این مال مشکلات مردم غریب بیچاره، کل ما غریب هستیم. تیل مثلا 95 پس اون موترانی که میبره بدر با اون مشکلات هست. پنشیر و نوا استاد به بود اول یک نیم ساعت شده با اون نمیتونه سفر کنه که بدر اگه ما تول بریم داگه تا دید نمیرفتیم اون دادالا میریم.
شکایت از افزایش قیمت تیل و بلند رفتن کرایه موترها تنها پریشانی مسافرین نیست. موترداران نیز از این بابت نگرانند. نذیر احمد راننده موتر نو سراچه مسافرین کابل پروان را انتقال میدهد.
قبلا کار میکردیم 200 300 اگه برام میمون حالا خانم پیسه تیل خود پورا میکنه اونا پیسه این پروژه خود پورا میکنه پورا کده نمیشه. سابق که تیل ارزان بود وقتش که به ما یک 200 روپیه ذخیره خانه هم میشد خرج ما میبرامد امروز موتر ما را میگرفتیم حالا دیگه کم بود میشه موتر ما هم پول جور نمیشه که امروز از ما بگیریم.
فعلا یک لیتر تیل پترول نزدیک به 100 افغانی در بازار به فروش میرسد. یک سال قبل 40 تا 45 افغانی بود. از دید برخی از آگاهان مسائل اقتصادی، بلند رفتن قیمت تیل عوامل بیرونی و داخلی دارد. عبدالصبور فرهمند در رشته اقتصاد ماستری دارد. او در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
افزایش قیمت‌های کالاهای اولیه من جمله تیل باعث مختل شدن حمل و نقل کالاها در جامعه میشه و در حقیقت در صدد از این میشه که قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به بار میاره و علتش ایست که بحران اوکراین وضع تاثیرات علیه کشور روسیه هست و ایران هست. یک سال مشکلات داخلی هم میتونیم بگیم بعضی از فاکتورها وجود داره، من جمله در انحصار گرفتن واردات تیل از سایر کشورها به داخل کشور، این هم میتونه که یک عامل عمده باشه که اینها خودشان قیمت تعیین میکنن، دولت کدام نظارتی نداره، اگر داشته باشه در حقیقت مؤثریت نداره و دولت کنترل نداره.
با تازگی طالبان از قرارداد خریداری 350 هزار تن نفت از ایران خبر دادند، اما بسیاری ها مثل شیرین آقا میگویند که این خبر هنوز بر زندگیشان تأثیر مثبت نگذاشته. آنان خواهان کاهش کرایه موترند که برای برآورده کردن نیازمندی های روزمره شان بتوانند از یک جا به جای دیگر سفر کنند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
امروز شنبه است و برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش میشه. حتماً بشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زر به شما داریم. اکنون پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما پیش از سال با کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درس های مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا سنفیای ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما، ما زیاد جیگر ما خون است.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. با این قیمت هایی که سمسار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی و 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام را بگیره؟ بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12-13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
سلام علیکم. وکیل گذر اجدار، نمایندهش نیهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید، این سزای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به اقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است، باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاده گیر.
سلام علیکم، سرمن پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کرایه موتر بسیار بلند رفته و با موترانا که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفته امیره اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرایه تیل بلند رفته و باید پایین بیه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی تا هفت شام همراه شماست. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اجازه نمی‌دهند که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه‌های امن هراس افغان‌ها مبدل شود. او این را به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله میدان هوایی کابل در روند تخلیه مطرح کرد. در یک خبر دیگر مشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که واشنگتن بدون حضور نظامی در افغانستان فشار بر گروه‌های تروریستی را حفظ می‌کند. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در جام آسیا امروز با هم روبرو می‌شوند. این اولی بازی این جام است که 6:30 شام به وقت کابل در ورزشگاه بین‌المللی کرکت دبی آغاز خواهد شد. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش در ماه گذشته بیش از 1 میلیون تن محصولات زراعتی را صادر کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. با رادیو آزادی بمانین. برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید میگم. این هفته در برنامه کاروان زهر این مطالب را میشنویم. یک محموله بزرگ شیشه قاچاق شده از افغانستان در ایران ضبط شد.
شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده.
در ولایت نیمروز از تجمع صدها معتاد ردمرز شده از ایران برایتان خواهیم گفت.
مدت زیاد در ایران بودم، دوباره ردمرز شدم آمدم و نیمروز فعلا یو به سرنوشت می کوچای نیمروز ماندیم.
دکتر محسن حسن از زیان‌های جدی صحی تبلت‌های نشاور برای ما میگوید.
ادوی خواب‌آور زمانی که از 6 هفته و بعضی تحقیقات میگه که از 3 ماه بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد میشه.
اعتیاد به مواد مخدر چگونه داوود را از یک کارگر فعال به بار دوش جامعه مبدل کرد؟
همین کبال جمع کرد. میشد مثلا در روز 300 400 500 میشد. اندازه 300 شد پودر و شیشه میده. یا اندازه 500 200 شد مثلا برای خوراک اینا چیز میده.
در درامه این هفته نیز خواهیم شنید که سردار را چرا از پانتون اخراج میکنند.
سر از امروز از پانتون اخراجش میکنیم. بس خلاص.
خیر رئیس، این بار مرا ببخشید، دیگه این کار نمیکنم. سه
نخست به مسئله افزایش تولید و قاچاق شیشه در افغانستان می‌پردازیم. بیش از 1 تن شیشه هنگام قاچاق از افغانستان در ایران ضبط شد. همزمان با افزایش تولید شیشه در غرب افغانستان، این نخستین بار است که به این مقدار شیشه پس از قاچاق از افغانستان در یک کشور همجوار ضبط می‌شود. هرچند حکومت طالبان از تلاش‌ها برای کنترل تولید شیشه خبر می‌دهد، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که در ماه‌های اخیر تولید شیشه به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش یافته است. جزئیات در این گزارش.
مسئولان در گمرک خراسان جنوبی ایران به خبرگزاری مهر این کشور گفتند که این 1.1 تن شیشه در 2 تانکر تیل از افغانستان بارگیری شده و به ایران قاچاق شده بود. این 2 تانکر پس از انتقال تیل از ایران به ولایت فرا در افغانستان به خراسان جنوبی برگشته بود. از هنگامی که در سال 2019 تولید شیشه در افغانستان آغاز شد، این نخستین بار است که به این مقدار شیشه هنگام قاچاق از افغانستان در یک کشور همسایه ضبط می شود. خواستیم در رابطه با افزایش تولید شیشه و قاچاق آن از افغانستان به کشورهای منطقه و جهان نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخله بدون پرداختن به مسئله افزایش تولید و قاچاق شیشه به فرمان رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اشاره می کند.
امیرالمؤمنین حفظه الله
بر بنیاد فرمان امیرالمؤمنین کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر منع اعلان شده. به هیچ کسی اجازه کشت و کاروبار مواد مخدر داده نمی شود. اگر کسی از آن سرپیچی کند، از سوی نیروهای امنیتی ما دستگیر و مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
او پاره قانونی چلن کیگی؟
برای نخستین بار در سال 2019 به مقدار 2 کیلوگرم شیشه در افغانستان ضبط شد و پس از آن با گذشت هر سال مقدار تولید آن بیشتر شد. بر اساس یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و اجرای قانون امریکا، ولایت‌های فرا و بادغیس و مراکز اصلی تولید شیشه در افغانستان مبدل شده است. در گزارش‌های این دو نهاد آمده، در حالی که مقداری از شیشه تولید شده در این دو ولایت با استفاده از تیزاب‌های وارد شده از طریق ایران تولید می‌شود، بیشترین مقداران با استفاده از ماده سفید رنگ به نام افیدرین تولید می شود که از بوته ومان به دست می آید. ومان یا بندک در گذشته در کوههای فرا، بادغیس و غزنی به گونه وحشی می روید. اما در ماهای اخیر مافیای مواد مخدر آن را اهلی ساخته و حال در زمین های زراعتی نیز کشت می شود. نجیب الله احمدی متخصص مبارزه با مواد مخدر میگوید افزایش تقاضا در بازارهای جهانی به شیشه و عاید خوب مالی سبب شده تا مافیای مواد مخدر تولید و قاچاق تریاک به شیشه رو بیاورند.
شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده. یک تعداد زیاد متأسفانه در افغانستان بیکار هستند، اکثرا شب و روز میرن بندک جمع‌آوری میکنن، میان مثال رو تجزیه میکنن، بعد از تجزیه همون چیزی که نیاز است میگیرن، برای کسایی که میخرن اون رو شیشه را تولید میکنن سر از او کار میکنن.
گزارش ها در رابطه با افزایش تولید و قاچاق شیشه به بیرون از افغانستان در حالی است که بر اساس معلومات حکومت طالبان در یک سال که گذشت تنها در شهر کابل نزدیک به 30 کیلوگرم شیشه، بیش از 40,000 تابلت نشاور کا و بیش از 15,000 تابلت نشاور زیکپ ضبط شده است.
در مسئله دردسر مواد مخدر بین ایران و افغانستان میمانیم. با اخراج مهاجران افغان از ایران، تجمع معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز بیشتر شده است. صدها معتاد مواد مخدر که تازه از ایران اخراج شدند با تجمع در ولایت نیمروز شب و روزشان را در ویرانه ها و کنار جاده ها سپری می کنند و توان برگشت به ولایت های مربوطه شان را ندارند. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در نیمروز می گویند که این مراکز گنجایش تداوی این همه معتادان را ندارد و کارمندان آن نیز چند ماه می شود معاش نگرفتند. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
این روزها کوچه ها و پس کوچه های ولایت نیمروز شاهد حضور صدها معتاد است که از ایران به افغانستان رد مرز شده و در روی کوچه ها و کنار جاده ها از مواد مخدر استفاده می کنند. فرهاد یکی از این صدها معتاد است که در ایران معتاد شد و به نیمروز رد مرز شده است. فرهاد می گوید که این شش ما را در ویرانه ها و در ترس و هراس از نظامیان حکومت طالبان سپری کرده، زیرا هر بار که این نظامیان وی را دستگیر کرده شکنجه کرده است.
و این اعتیاد من از زمان شروع شد که من رفت بودم به ایران. دوباره از ایران رد مرز شدیم، آمدیم طرف نیمروز. راه چاره هم ندارم، فامیل خانواده هم مرا قبول نمی کنن. در این حکومت طالبا هم مرا چند بار از روی سرکا جمع کردن، به خاطر تداوی بردن در شفاخانه ها. اونجا آب و غذا و اینا برا ما نمی دادن و شکنجه هم می کردن. فعلا هم جا و مکان مشخص نداریم، در سرک ها میخوابیم.
محمد کریم نیز که حدود 3 ماه پیش از ایران به نیمروز رد مرز شده با سرنوشت مشابه روبرو است. وی میگوید که با جمع‌آوری و فروش پلاستیک از روی جاده ها روزانه 50 تا 100 افغانی به دست می آورد و با آن مواد مخدر می خرد. اما توان مالی آن را ندارد که یا به ایران برود و یا هم نزد خانوادهش به کابل برگردد.
مدت زیادی در ایران بودم، دوباره رد مرز شدم، آمدم با نیمروز. فعلا یه به سرنوشت می کوچه این نیمروز ماندیم. فامیل ما در کابل است، ما خودم در نیمروز ماندیم. چند بار رفتم رد مرز شدیم، دیگه حال نه پیسه است که طرف ایران برم دوباره، نه به کابل برگشت کردم میتونم. بی سرنوشت، بی پیسه، بی پول، همیشه نیمروز ماندیم.
باشندگان این امروز شکایت دارند که معتادان اکثریت ولایت ها با رد مرز شدن از ایران به مناطق اصلیشان بر نمی گردند، زیرا در نیمروز دسترسی به مواد مخدر آسان است. آنان می گویند که حضور این معتادان مشکلات جدی اجتماعی را به بار آورده و جوانان بیکار در نیمروز نیز به صف آنان پیوسته و معتاد می شوند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان ادعا دارند که در ماهای اخیر هزاران معتاد را با نگهداری در زندان ها به ترک اعتیاد وادار ساختند، اما مسئولان کلینیک های ترک اعتیاد در نیمروز میگویند که امکانات کافی برای تداوی معیاری این همه معتادان وجود ندارد. سید خلیل کاظمی مسئول کلینیک های ترک اعتیاد در نیمروز به رادیو آزادی گفت هرچند آنان با امکانات اندک مراکز ترک اعتیاد را فعال نگه داشتند، اما معاش کارمندانشان پرداخت نمی شود.
شفاخانه مردانه ما 50 مریض گنجایش داره، زنانه 20 و کلینیک سراپا هم به صورت دوره‌ای خریه بخریه و مناطق مربوطه را می کردن و در اونجا معتادین تداوی می کنن. در شرایطی که همکارای ما قرار دارن، معاش ندارن، 6 ماه شده و معاش نگرفته، قرارداد تشکیل هیچ چیز هنوز ندارن، ولی کار اضافی هم کردن.
شکایت ها از تجمع معتادان مواد مخدر در نیمروز در حال است که به تازگی باشندگان برخی مناطق در کابل و هرات نیز از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفتند هزاران معتاد که به بهانه ترک اعتیاد جمع‌آوری و به زندان انداخته شده بودند دوباره در یک محل رها و به استفاده از مواد مخدر رو آورده اند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید و حال هم از زیانهای استفاده خودسر از ادویه آگاه می شویم. دکتران میگویند استفاده خودسر و دوامدار از ادویه خواب‌آور سبب اعتیاد می شود و استفاده کنندگان آن بعدها به مواد مخدر رو می آورند. این که استفاده از ادویه خواب‌آور چرا سبب اعتیاد می شود، زیانهای کوتاه مدت و دراز مدت استفاده از این ادویه کدام ها است و تداوی آن با استفاده کنندگان مواد مخدر چه تفاوتهایی دارد، همکار ما در این رابطه با دکتر محسن حسن مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که در ترکیب ادویه خواب آور کدام مواد شامل است؟
دوای خواب آور یا ادویه خواب آور که در اصطلاح طبی به نام بنزودیازپین یاد میشه، بار اول برای دو مواد که یکی بنزوفینون و دیگم هپتاکس دیازین بود، بالای از این تحقیقات صورت میگرفت و بالاخره دوای را اینا تولید کردند که تاثیرات بالای دماغ داشته، خصوصا بالای آخذه‌های بنزودیازپین که در دماغ وجود داره، تاثیراتش طوری بوده که ضد اضطراب بوده، مریض به خواب میبرد و یک شخص آرام می ساخت. و اینا ادویه مختلف در این گروه به نام های مختلف شامل است، ولی اصل دوا به نام بنزودیازپین یاد میشه. خود بنزودیازپین اگر به مدت بیشتر گرفته شود، مواد دی شامل است که باعث اعتیاد میشه و یک شخص به ادویه خواب آور معتاد میشه.
دوای خواب آور چرا باعث اعتیاد میشه؟
ادویه خواب آور زمانی که از 6 هفته و بعضی تحقیقات میگه که از 3 ماه بیشتر استفاده شوه سبب اعتیاد میشه. مو تحمل یک شخص در مقابلش بلند میبره و شخصی که معتاد شده او توقع داره که به مو وضعیتی که بار اول ادویه را اخذ کرده بود و آرام شده بود به مو حالت برسه، کوشش میکنه که مقدار ادویه را بیشتر بکنه و یا به مدت بیشتری ادویه را بکنه. اکثرا دکتر صیبا به مدت کمتر توصیه میکنه، ولی مشکلات مایی است که اکثرا در ملتونا میاری نیست و خود مردم آگاهی نداره. اونا نمیفهمن که به این دوا یک شخص معتاد میشه زمانی که ده تابلیت ختم میشه و بار بار به دواخانه پوش تابلیت آورده و یا نام دوا را یاد گرفته به دواخانه و در ملتون میایه این دوا را اخذ میکنه و بالاخره اینا ناخودآگاه معتاد میشه.
کس که معتاد ادویه خواب‌آور هستند تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدتش چیست؟
تاثیرات دراز مدت یک شخص بالاخره معتاد میشه. یک شخص ممکن به امراض مختلفی عضوی و روانی مبتلا شوه، ممکن ترک وظیفه بکنه، متعلمین و محصلین ممکن به تحصیلات و تعلیم خود ادامه دادن نتانن، و تاثیرات کوتاه مدتش افسردگی، استراب، سرگیجی، گنگسیت، گوشنشینی، مخرشیت، ممکن اینا امو توانایی تمرکز حواس و قضاوت از دست بده.
کسایی که ادویه خواب‌آور استفاده میکنن و معتاد ادویه خواب‌آور هستن، نشانه هایشان چیست؟
یک شخص آرام میباشه، گوشگیر میشه، گنگس میباشه، ممکن اینا از سردردی هم شکایت بکنه، توانایی ازیر نداشته باشه که در یک موضوع دقت بکنه، جذب حافظش ضعیف شوه و نتانه که درست مانند افراد سالم اینا صحبت بکنه و در مجالس بشینه.
کسایی که معتاد ادویه خواب‌آور هستن، فرقش با کسایی که معتاد مواد مخدر هستن چیست؟
اصلا ادویه خواب‌آور که به نام دپرسانت یا داونر هم گفته میشن، یک شخص دپرس میسازه، ایره آرام میسازه، یک شخص بالاش خواب میه، اینا افسرده میباشن، اینا ممکن درست صحبت کردن نتانن، و مواد دیگه میشه که ما برای مواد مانند تابلت که و یا متنفتامین یا شیشه اشاره بکنیم که او به نام ادویه‌های محرک یاد میشه. یک شخص خوشی کاذب میداشته باشه، همچنان اونا خود بزرگبینی میداشته باشن و احساس توانمندی و قدرت میکنن. فرقشان اینی است.
وقتی که کسی معتاد ادویه خواب‌آور باشه، تداویش با معتادین دیگر مواد مخدر در چیست؟ آیا تداویشان فرق داره؟
تداوی ادویه خواب‌آور با تداوی مواد مخدر دیگه فرق بیشتر نداره، ولی بعضی تحقیقات میگه که اعتیاد به ادویه خواب‌آور سخت‌تر از اعتیاد به هیروئین است. مثلا یک شخص هیچ نمیفهمه، به مدت بیشتر از این ادویه استفاده کرده، با سالها استفاده کرده و یک شخص معتاد شده. زمانی که این ادویه قطع میشه، آنن بعضی اختلاجات و یا حملات بالای شخص میه، نارام میشه، مخرش میشه، ممکن دردای عضوی داشته باشه اگر امکانات باشه در شفاخانه، و اگر نه در خود خانه شخص تحت نظر دکتری ادویه باید به تدریج قطع شوه. دواهای دیگه ای است که به خاطر جلوگیری از حملات خطرناکی که به وجود میه توصیه میشه.
کسایی که از ادویه خواب‌آور استفاده میکنن، توصیه شما برای اونا چیست؟
زمانی که یک شخص از بیخوابی شکایت میکنه و خواب نداره، نزد دکتر صاحبای مربوطه مراجعه بکنن. یک چیزی را ما به نام سلیپ هایجین میگیم یا نظافت.